اعلام ساعت 16:15 دعوتتون میکنم شنونده برنامه مناظره باشید. برنامه است به مدت زمان 67 دقیقه با موضوع موانع و راهکارهای اجرایی شدن طرح جامعه پسماند در تهران. این برنامه رو از همینک از رادیو گفتگو میشنوید و نظرتون درباره این برنامه رو میتونید از طریق شماره 162 به ما اعلام کنید.
گفتگو، نقد و بررسی، دولت، مردم، جامعه، مناظره. مناظره اجتماعی، مناظره اجتماعی. رادیو،
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
به نام خدا، عصر شما بخیر. لحظات بسیار بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، با برنامه مناظر اجتماعی خدمت شما هستیم. امروز میخوایم بپردازیم به موانع و راهکارهای اجرای شدن طرح جامعه مدیریت پسماند در تهران و چرا، به چه دلیل اجرای نشدن این موضوع در حوزه پسماند رو داریم رفع مشکل بکنیم. انشاءالله در برنامه مناظر اجتماعی بریم با دوستانمون در پخش همراه بشیم. برمیگردیم، با شما خواهیم بود.
گفتگو، نقد و بررسی، دولت، مردم، جامعه، مناظره. مناظره اجتماعی، مناظره اجتماعی. رادیو،
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
ممنونم از اینکه با مناظره اجتماعی همراه هستید. مناظره اجتماعی امروز میپردازه به بحث پسماند. اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حفظ محیط زیست کشور به آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه این موضوع و در شرایطی که حال حاضر داریم و وزارتخانه‌های مختلف، سازمان‌ها، مؤسسات، نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی که با اون درگیر هستن و قرار هستش که به اون بپردازن و چه میزان اجرای شدن این طرح با مشکل مواجه شده و چرا این مشکلات رفع و رجوع نشده تا به حال. پسماندهای مختلفی رو داریم: پسماندهای عادی، پسماندهای پزشکی، پسماندهای ویژه، کشاورزی، صنعتی، و بایستی که ببینیم چه راهکارهایی رو خواهیم داشت. در خدمت آقای مهندس مدنی هستیم، معاون پردازش و دفع سازمان پسماند شهرداری تهران. خوش آمدید به مناظره.
خیلی ممنون و متشکر خدمت شما و شنوندگان محترم. سلام عرض میکنم
خدمت سرکار خانم اکبرپور، رئیس اداره محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران. خوش آمدید به مناظره اجتماعی.
ممنون. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
موانع و راهکارهایی که برای اجرایی شدن این طرح ما داشتیم و تا کنون موفق نشدیم مدیریت پسماند رو به شکلی مطلوب در به ویژه کلان شهر تهران داشته باشیم، آقای مهندس چه بوده است؟
اگه اجازه بدید من یه نکته رو اشاره کنم، چون شما توی صحبتاتون فرمودید که ما طرح جامعه نداشتیم. خوشبختانه ما تقریبا الان از تقریبا
البته اجرایی شدن طرح جامعه،
خب آخه
یه موانع و راهکارهایی رو داشتیم،
بسیار عالیست، ولی اول باید طرح جامعه بیاد تدوین بشه، ارائه بشه، نتایجش منتشر بشه تا ما بتونیم بیایم بگیم که موانعی برای اجراش داشتیم یا نه. ما همونطوری که خدمتون عرض کردم، ما تقریبا از زمستان پارسال اولش تو طرح جامعه رو شروع کردیم، تقریبا داریم به 1 سالش نزدیک میشیم. 18 ماه این طرح طول خواهد کشید که با استفاده از توان متخصصان داخلی و کمیته‌ای که در مجموعه سازمان مدیریت پسماند و مرکز مطالعات شهرداری تهران تشکیل شده در حال پیگیریش هستیم. انشالله من فکر میکنم که در میانه سال آینده ما واجد طرح جامعه برای شهر تهران بشیم، که حالا این طرح جامعه ابعاد مختلفی رو داره که انشالله در ادامه بحث من در خدمتتون هستم و صحبت کنیم.
یه بخشی رو که وزارت کشور با ابلاغ میکنه به شوراهای شهر و متناسب با اون مترصد به اون شورای شهر مصوب میکنه به شهرداری و شهرداری ها شروع به کار میکنن در تفکیک پسماند، حالا یا مدیریت پسماند. ما الان در شهر تهران به چه شکل است وضعیتمون؟
ببینید، از سال 1383 ما واجد قانونی شدیم به نام قانون مدیریت پسماند. سال 85 آیین‌نامه اجرایی این قانون به تصویب هیئت محترم دولت رسید. بر اساس این آیین‌نامه و ماده 4ش مدیریت‌های اجرایی پسماند موظف شدند که طرح جامعه رو تهیه بکنند که در این طرح جامعه کلی ابعاد بحث مدیریت پسماند برای یک برنامه کوتاه مدت و یک برنامه بلند مدت ترسیم بشه که این بشه نقشه راه مدیریت پسماند و شهرداری ها. حالا چه رابطه‌ای بین مدیریت پسماند و شهرداری هستش؟ همونطور که مستحضر هستیم در ماده 7 قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی پسماندهای عادی در محدوده شهر را بر عهده شهرداری گذاشته که شهرداری تهران هم در حال حاضر این وظیفه رو به سازمان مدیریت پسماند واگذار کرده و سازمان مدیریت پسماند در پهنه 700 کیلومتر مربعی شهر تهران در حال انجام وظیفه هستش برای در نهایت شرح وظایف و مأموریت‌هایی که در اساسنامه‌اش بر عهده‌اش گذاشته شده.
قبل از اینکه بخوام خانم اکبرپور صحبت بکنم، سلام می‌کنم به جناب آقای مهندس آرام، معاون امور عمرانی فرمانداری تهران و رئیس کارگروه پسماند شهر تهران. خوش آمدید به مناظر اجتماعی، عصر شما بخیر.
سلام علیکم آقای آرایش، منم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه گفتگو سلام و وقت بخیر دارم و همچنین خدمت مهمانان عزیزتون جناب آقای دکتر مدنی و همچنین سرکار خانم اکبرپور سلام و وقت بخیر دارم، در خدمتتون هستم. من
ما موضوعمون موانع و راهکارهای اجرایی شدن طرح جامع مدیریت پسماند در شهر تهران که الان شهر تهران هست که با شما هم وارد بحث خواهیم شد و در این خصوص صحبت خواهیم کرد. خانم اکبرپور اجازه بدید من با خانم اکبرپور هم صحبت بکنم، بلافاصله با شما خواهیم بود. آقای مهندس، ما الان در همطور که آقای مدنی گفتن، ما با توجه به شرایطی که داریم بخش شهری که پسماندهای غیر صنعتی و مرتبط با شهر تهران میشه، عملا ما چیزی به نام پسماند رو اگر بخوایم نگاه بکنیم به دید ویژه بهش داشته باشیم، از مبدأ به مقصد این پسماند رو داریم، تفکیک پسماند رو داریم، اصلا مدیریت میشود یا نمیشود؟
اجازه میخوام که این فیلم کنم همین اول بحثمون یه خلط مطلبی به وجود اومد. شما فکر من تصورم برین، چون اشاره کردید اول صحبت، اشاره کردید به اصل 50 قانون اساسی. بله. واقعیتش اینه که اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست رو وظیفه همگان دونستن.
بله.
و قانون مدیریت پسماند به استناد و بر اساس همین اصل 50 قانون اساسی نوشته شده. و تصورم برین که منظور شما از طرح جامع، یعنی طرح جامع یکی از بندها و یکی از
مفاد قانون
شما، منظورتون موانع و مشکلات عدم اجرایی شدن قانون مدیریت پسماند؟
بله، بله، بله،
بود در
بله،
واقع
بله، بله،
که چون سال فرمودید آقای مهندس مدنی هم فرمودن هنوز ترجمه وجود نداره، اجرایی نشده که من بخوام چالش ها موانع و اینها رو مطرح بکنیم. من خواستم عرض کنم که یعنی اول بحث موضوع عدم اجرایی شدن این قانون مدیریت پسماند. بله. ها هستش. حالا چون صحبت قانون مدیریت پسماند شد، خوشبختانه قانون مدیریت پسماند یکی از اون قوانین مترقی هستش که در واقع به نوعی تکلیف همگان رو مشخص کرده، که آقای مهندس مدنی به درستی اشاره فرمودن ماده 7 قانون اومده مدیریت اجرای پسماندا رو، چون تاکیدتون روش بیشتر روی پسماندهای شهری بود، در واقع در حوزه شهر و حریم اون مدیریت پسماندهای عادی رو گذاشته به عهده شهرداری ها.
بله.
مدیریت اجرایی رو هم تعریف کرده که مدیریت اجرای پسماند یعنی چی، که مدیریت اجرای پسماند تمام مراحل مختلف رو اعم از جمع‌آوری، حمل و نقل، دفع، پردازش، حتی آموزش و اطلاع رسانی را هم در بر میگیره. که اگه ما بخوایم رو این تعریف مانور بدیم و با تفکیک از مبدأ که در واقع نقطه شروع جمع‌آوری قبل از جمع‌آوری هست حساب بکنیم، واقعیتش اینه که همون طرح جامعه پسماندی که صحبتش هم شد، با هدف تفکیک از مبدأ تو آیین‌نامه اجرایی ضرورت تدوینش اومده. متاسفانه چون این طرح جامعه پسماند تو شهر تهران تازه در واقع چند ماهی هستش که قراردادش منعقد شده، از سال 84 تا الان مقبول مونده بود و هیچ اتفاقی هم صورت نگرفته بود. در حوزه تفکیک از مبدأ هم در واقع ما بخوایم بگیم اگه اون حساب کتویا دورگردا و در واقع اینها رو هم بذاریم به حساب تفکیک از مبدأ، شاید زیر 10% بشه حساب کرد که تفکیک در واقع صورت میگیره. تفکیک از مبدأ، شاید من بهتر این اصطلاح رو به کار ببرم که تفکیک از مخزن، در واقع مخازن پسمان داره صورت میگیره.
یعنی سطح زباله که سر کوچه ها، خیابون ها و معابر هست،
تفکیک در واقع تفکیک از اونها در واقع در حال حاضر داره صورت میپذیره تا تفکیک از مبدأ. حالا به فراخور مطالب در خدمتتون هستم.
آقای مهندس آرام عزیز، در خصوص کارگروهی که شما رئیس این کارگروه هستید و بحث پسماند تهران رو دارید پیگیری میکنید، چه کارهایی انجام گرفته در سالهای اخیر و ما در شرایط فعلی برای مدیریت پسماند و بهتر شدن مدیریتمون چه اقداماتی رو انجام دادیم؟
همون جوری که هم سرکار خانم اکبرپور اشاره کردم و آقای مهندس مهندنی، خب به هر حال کارهای خوبی به این سالهای گذشته تو تهران انجام شده و به هر حال من حالا خود من از اون که در خدمت مردم عزیز تهران بودم، در این سمتی که به هر حال من هستم و به عنوان رئیس کارگروه پسماند شهرستان تهران، خب جلسات مختلفی رو داشتیم، به هر حال فراوانی انجام شد. نهایتا نتیجهش این شد که تکالیفی که به اصطلاح قانونگذار گذاشته بود بر عهده ناآتا و ما هم به نوعی به اصطلاح وظیفه داشتیم اینا رو پیگیر بشیم و گوشتت بکنیم به نهادهای مربوطه، علل خصوص هم محیط زیست، هم به اصطلاح شهرداری تهران و دستگاه دیگه، پذیرفتن و الحمدلله مقدمات طرح جامعه شهر تهران و طرح جامعه مطالعات به اصطلاح طرح جامعه استان تهران در حوزه پسماند در حال اجرا هستش و که خب خود من معتقدم که به صدا نمیشه مثل مطالعات طرح جامعه شهر تهران رو جدای از استان دید یا در حقیقت استان رو جدای از تهران دید، چرا که اگر در استان تهران روزانه مثلا 11,000 تن مثلا پسماند خانگی اگر داشته باشیم، قریب تقریبا نزدیک به 8,000 مختص شهر تهران هستش، شهرستان تهران هستش، 3,000 تنش هم مثلا در حقیقت مال شهرستان های دیگر تهران، 15 تا شهرستان دیگر استان تهران هستش. پس نیاز هستش که اینا بینشون یک هماهنگی لازمی داشته باشه که الحمدلله تو کارگروه آخری مثلا پسماند استان تهران که بودیم این پیشنهاد داده شد و قرار شد که یه هماهنگی بین مشاورینی که دارن این دو تا طرح رو انجام میدن مثلا وجود داشته باشه که انشالله یه نتیجه خوبی داشته باشه خوبی کار ما. اما در کل مردم الان متوجه مثلا این تفکیک از مرز.
آقای مهندس آرام عزیز، صداتون خیلی مطلوب نیست، فکر میکنم جای مناسبی نیستید، تا شما مستقر بشید در جای مناسبی برای اینکه ما کیفیت صدایی بهتری داشته باشیم، من با آقای مهندس مدن در این خصوص صحبت بکنم که به هر حال شما هم فکر کنم آقای مهندس در این جلسات شما هم حضور دارید دیگه.
بله.
و الان من میخوام بگم که شما فرمودید سال آینده ما مرداد ماه طرح جامعه پسماند رو خواهیم داشت. آماده میشه، یعنی تدوین شده
من فکر میکنم اوایل تابستون سال آینده
این طرح آماده میشود و
البته طرح که آماده میشود، این طرح مثلا مثل طرح یه نقشه یه ساختمون نیستش که ما بسم الله از فردا شروع بکنیم آجر بذاریم رو آجر بیاد جلو. این طرح یک نقشه راه هستش، یعنی میاد تبیین استراتژی برامون میکنه، راهکارهایی رو به صورت کلی در اختیار مدیریت اجرایی پسماند میذاره که بر اساس اون بتونه برنامه ریزی اجرایی بکنه. یعنی ما تازه طرح جامع که تمام میشه به دنبال اجرا کردن مفاد اون در قالب طرحهای تفصیلی هستیم. به طور مثال خدمتون عرض میکنم، شاید ما در طرح جامع به این نکته برسیم که جمع‌آوری که داریم الان انجام میدهیم، جمع‌آوریمون به صورت مکانیزه و مخازن هستش، آیا وجود مخازن و ادامه کار با استفاده از مخازن مناسب شهر تهران هست یا خیر، یا این مخازن باید جمع‌آوری بشه؟ حالا در هر دو شکلش نیازمند این هستش که ما بیایم در یک حوزه شهری بین نوعی زون بندی بکنیم، منطقه بندی بکنیم، شبکه و نتورک سیستم جمع‌آوری رو براش تعریف بکنیم و در نهایت برسیم به تعداد ماشین‌آلات و یا سیستم‌های ذخیره‌سازی که حالا این سیستم ذخیره‌سازی با برداشت کنار جدولی خواهد بود یا با برداشت از درون مخزن. اینها مواردی هستش که بعد از تازه طرح جامع اتفاق میفته. تو طرح جامع عمدتاً به طور مثال من میگم میاد تبیین یه سری استراتژی ها میکنه که به طور مثال اگر ما میخوایم سیاست تفکیک از مبدأ یا سیاست تفکیک رو در کل مجموعه مدیریت پسماندساری رو جاریش بکنیم، ما بایستی تمام مراحل زیر مجموعه مدیریت پسماند رو بر اساس این سیاست چیکار کنیم؟ طراحی بکنیم. به طور مثال چون خیلی از دوستان هستن که فکر میکنن تفکیک از مبدأ سیاست چیز سیستمه یا طرح، در حالی که این یک سیاسته.
من احساس سیاست رو باید توی عذرخواهی میکنم این از آموزش بین خانواده ها که یک بخش مهمی رو هم صدا و سیما بر عهده داره و رسانه بر عهده داره، هم در فضای رسانه هم در فضای مجازی، حالا مثلا اگه در نظر بگیریم که کارهایی که شما دارید در شهرداری انجام میدید، برسیم به اینجایی که هر زباله‌ای یک مخزن جداگانه‌ای داشته باشه و ما بخوایم مثلا تفکیک رو به این شکل واقعا عملیاتی بکنیم. احسن
به شما نکته خوبی رو اشاره کرد. ببینید این بحث سیاست تفکیک از مبدأ فقط این نیستش که ما به مردم بگیم تر رو خشک یا پسماند رو به درجه 2 که ما تر و خشک گذاشتیم یا درجه 3, 4, 6 پلاستیک جدا، نمیدونم چیزایی که در کشورهای دیگه هستش. اینی که ما داریم واردش میشیم دیگه این بحث اجرا یا سیستم مدیریت پسمانده که توی اونجا ما برای این مجموعه الان اگر من پسماند مخلوط داشته باشم از محلی که داره تولید میشه باید ذخیره سازی بشه، باید جمع‌آوری بشه، باید حمل و نقل بشه، پردازش بشه و دفع بشه. با یک نوع زباله من دارم این کار رو انجام میدم. حالا اگر سیاست تفکیک غالب بشه من باید یه سیستم دوگانه داشته باشم که از همون ابتدا که محل تولید هستش تا اون انتها که محل دفع هستش این سیاست در تمام روح مدیریت پسماند چی بشه؟ جاری و ساری بشه.
یعنی شما با توجه به اینکه یک مخازنی رو تعبیه بکنید که برای تفکیک زباله نه به جنس تر و خشک،
بله،
یعنی به شکلی که کاملا جداگانه تفکیک بشود، حالا این بحث جمع‌آوریش مجدداً با سیستم‌های جداگانه‌ای صورت بپذیرد و در کارخانه‌های جداگانه‌ای دوباره این تفکیک شکل بگیره و کلا من فکر می‌کنم یه سیستم جداگانه‌ای نسبت به این سیستم که در حال حاضر در تهران می‌بینیم.
ببینید ما یه سری سیاست‌های کلی داریم در مدیریت پسماند که به 3R یا 4R حالا در جاهای مختلف اشارهای مختلف شده. ما مثلا آری که داریم به عنوان ریسایکل یا بازیافت یکی از به قول خودمون استراتژی های کلیدی مدیریت پسمانده. یه آر دیگه داریم به عنوان ردیوس یا کاهش، باز هم این یکی از استراتژی های کلیدی مدیریت پسمانده. یعنی من قبل از تولیدم و قبل از بازیافتم باید سعی بکنم که زباله کمتری تولید کنم، یعنی کاهش زباله در محل تولید.
بعد از یعنی در منزل ما به این فکر بکنیم که چطور میتوانیم کاهش زباله داشته باشیم. این تفکر کمبود زباله و کاهش زباله در محل مصرف شک بگیره و حالا بیاد شروع بشه به مرحله بعدی.
چقدر ممکنه از نظر کوانتیتی یا کمی میزان زبالمون رو چکار کنیم؟ کاهش بدیم. بعد از این وارد آره دومم همون ریسایکل میشیم، یعنی این که حالا من چجوری اینها رو جدا سازی کنم، جمع آوریش کنم و به چرخه تولید برگردونم به عنوان ماده اولیه. یه بخش دیگه از مواد هستش که من باید به چیکار کنم؟ ریوزش کنم، یعنی استفاده مجدد کنم. این ترم سومی هستش که ما به عنوان یک استراتژی کلیدی در مدیریت پسماند بهش اشاره میکنیم. استفاده مجدد یعنی چی؟ یعنی اینی که شما الان موبایلتون به یک نوع دیگه از نظر شما ناخواسته هستش، دوست ندارینش، میایین میبرینش به یک جایی، کسی که میخواد چیکار کنه دیگه توی سطل زباله نمیندازید، میارینش به کسی میدینش که چه میخواد
مورد مصرف داشته باشه،
مصرف مجدد ازش بکنه. یه سیستمای دیگه هم به عنوان ریکاور داریم. حالا این آره چهارمی هستش که بین خیلی از دوستان که توی این بحث کار میکنن بعضیا میگن باید باشه یا نه. ریکاور یعنی بهبود دادن. به طور مثال من پسماند عالی رو دارم که بالاخره در منزل یا در مراکز دیگه و منابع دیگه داره چی میشه تولید میشه، پسماندهای غذایی. این پسماندهای غذایی رو من وقتی که ریکاورش میکنم تبدیلش میکنم به کود، یعنی بهبودش میدم، به یک مادهی تبدیلش میکنم که میتونه به عنوان یک اصلاح کننده خاک در بحث کشاورزی مورد استفاده قرار بگیره. برای همین هم هستش که من خواهشی که از جناب علی و دوستان دارم این هستش که ما، چون همیشه من مواجه با این مسئله بودم، یه تفکیک از مبدا رو همه در ذهنشون دارن و بر مبنای اون مدیریت پسماند رو رقم میزنن، در حالی که مدیریت پسماند یک سری فانکشن های خاص داره و پیچیدگی خاص که این سلسله مراتب باید در مجموعه به یک نوع جاری بشه.
خانم اکبرپور، میخوام این سوال رو بپرسم از شما که ما برای اینکه یک مدیریت خوب داشته باشیم و به محیط زیستمون هم آسیبی نرسانیم چه کار باید بکنیم؟
چه کار که خیلی کارها بایستی بکنیم،
چه کارهایی رو به عنوان یک برنامه کوتاه مدت برای کلانشهری مثل تهران میتونیم انجام بدیم؟ حالا برنامه های میان مدت و بلند مدتی که در آینده قرار به اونا بپردازیم سر جای خودش، ولی در کوتاه مدت چه کار میتونیم بکنیم که با شرایطی که داریم حداقل کارهایی که دیده بشه و از روی کاغذ به صورت عملیاتی و اجرایی دیده بشه؟
واقعیتش اینه که درست هم فهمیدید، فقط میخواستم در به این موضوع هم اشاره بکنم. صحبت طرح جامعه پسماند که در واقع میخواد نقشه راه مدیریت پسماند تهران رو مشخص بکنه، حالا طبق فرمایش آقای مهندس مدنی خیلی خوشبینانه نگاه کنیم، تا مرداد ماه سال آینده میخواد در واقع خیلی خوشبینانه نگاه بکنیم، تازه اونم نقشه راه رو نشون بده، سخت افزارش فراهم بشه، نرم افزارش فراهم بشه. حالا به عنوان یه برنامه میان مدت بخوایم بهش نگاه بکنیم، واقعیتش اینه که حالا یکی از اون بخشای برنامه جامع آسیب شناسی وضعیت موجود هستش که در واقع ما الان در چه جایی وایسادیم، چه شرایطی داریم. ولی حالا این به این معنا نیستش که حالا تا تدوین طرح جامعه پسماند ما باید دست رو دست بذاریم که همینجوری در واقع ادامه پیدا بکنه وضعیت موجود. یعنی ولی ناچار هستیم الان برای همین وضعیت موجودم یه پلن اجرایی حداقل کوتاه مدت رو داشته باشیم که برای نابسامانی موجود یه سر شکلی بدیم. حالا آقای مهندس هم فرمودن به این موضوع، حالا قبل از تفکیک پسماند واقعیتش اینه که باید بخوام بگم شهروندان مصرفگرایی هستیم. یعنی سرانه تولید پسماند ما واقعا خیلی زیاده، یعنی مصرف گرایی و مصرف زدگی، واقعا بهتون راحت بگم مصرف زدگی، دچار مصرف زدگی شدیم. یعنی سرانه تولید پسماند ما خیلی زیاده. یعنی ما واقعا اگر این آموزش، این اطلاع رسانی، این تنویر وجود داشته باشه، یعنی من به عنوان شهروند مطلع بشم که این پسماندی که میخوام تولید بکنم حالا چه مضراتی برای محیط زیست، چه مضراتی برای سلامتی خود بنده در مقام تولید کننده این پسماند داره، یعنی با این مضرات آشنا بشم، مطمئن سعیم رو خواهم کرد که پسماند، نمیخوام بگم پسماند ما به صفر نخواهد رسید، یعنی نمیتونیم بگیم ما قرار این پسماندی تولید بکنیم، ولی کاهش پسماند داشته باشیم، الگوی مصرفمون رو تغییر بدیم، به اندازه نیازمون در واقع خرید کنیم، به اندازه نیازمون مصرف بکنیم. و مهمتر از همه اینها، حالا فقط همین نیستش که ما بگیم فقط شخص مصرف کننده یا چی هم وجود داشته باشه، از اون ور ما باید کیفیت کالاهای تولیدی خودمون هم بالا ببریم که دیرتر به در واقع چرخه پسمان
برگردن.
یعنی اگه کیفیت کالایی بالا باشه مطمئنن به زودی به چرخه پسمان بر نمیگرده که بخواه بگیم از حیز انتفاع خارج شد و سعی تبدیل به پسمان بشه. یعنی ما قبل از تفکیک پسمان با سعیمونو بکنیم که کاهش پسمان داشته باشیم. کاهش پسمان هم فقط معناش این نیستش که من کمتر مصرف کنم، کمتر تولید بکنم. من میتونم بگم آقا من میتونم رطوبت پسماندمو کنترل کنم، میزان پسماندو اینجوری، حجم پسماندمو اینجوری کاهش بدم. من اگه در واقع بدونم با کاهش پسماندی که در واقع در خونه انجام میدم چقدر شیرابی پسماندو میتونم کاهش بدم، یعنی سرجم اینو بخوایم بگیم، آقای آرامم تو فرمایشاتشون اشاره فرمودن که شاید از این 11000 تن پسماند استان تهران 8000 تنش مختص تهرانه، حجم قابل توجهیش مال شیرابه هستش، که اگه بخوایم حجم اینا رو هم کم بکنیم موفق بودیم. یا حالا موضوع آقای مهندس هم فرمودن وقتی صحبت از مدیریت پسماند میشه همه ذهن‌ها در واقع میره به طرف تفکیک از مبدأ پسماندها. درسته، این یه خیلی گام موثری است من بخوام همون در مبدأ پسماندهای خشک و پسماندهایی رو که قابلیت جداسازی داره جداسازی رو انجام بدم که مطمئنن هم کیفیت پسماندی که قراره به چرخه بازیافت بره کاهش پیدا میکنه، آلودگی کاهش پیدا میکنه، میزان پسماندی که قراره بره دفن بشه، زمینی که قرار اختصاص پیدا کنه به این دفن کاهش پیدا میکنه، مزایای خیلی زیادی داره. قبل از تفکیک پسماند باید تاکید داشته باشیم رو کاهش پسماند.
بله، سلام میکنم به جناب آقای محجوب، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس. عصر شما بخیر، به مناظره اجتماعی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و همه مهمانان عزیز برنامه‌تون، خدمت همه شنوندگان عزیزتون، خصوصا کارگران عزیز و شریف و زحمتکش سلام میکنم.
ممنون و سپاسگزارم. ما موضوع برنامه‌مون جناب آقای محجوب، موانع و راهکارهای اجرایی شدن طرح جامع مدیریت پسماند در تهران هست. ما یک مدیریت اگر بخوایم حداقلی رو داشته باشیم در تهران در خصوص پسماندها که به اصل 50 قانون اساسی یعنی حفظ محیط زیست در کشور کمک بکنه، چه کار باید بکنیم؟ چه اندیشه‌ای کردیم؟ در مجلس شورای اسلامی دوستان شما و شما به چه تدابیری اندیشیدید که بتونیم یک مدیریت منسجم به ویژه در کلان شهرهایی مثل تهران رو داشته باشیم؟
مستعجل هستید که این موضوع در دستور کار مجلس بود و منتها اون چی که الان دولت با ما لایحه آورده و مجلس هم مشغول بررسی و بحثه فقط معطوف به تولید برق از راه پسمانده. این همونطور که خانم هم به خوبی فرمودن باعث کاهش پسماندها نمیشه، بلکه به ما میگه اینها رو بسوزونیم، هزینه‌ای بکنیم صرف سوختن اونا، ولی از راه سوختنشون برق تولید کنیم. البته اینکه این برق چقدر به صرفه است یا به صرفه نیست، اصلا چقدر آلودگی داره، خود این مشکلات جسمایی چقدر اینو بماند، ولی نوشته از راه دریافت در واقع افزایش هزینه برق افراد پرمصرف در همه کشور برای کلان شهرها این کار انجام بدیم به شهرهای بزرگ. این واقعا جای تأسف داره. من دیروزم گفتم در مخالفت با این موضوع در صحن مجلس، گفتم جای تأسف داره که شهرهای کوچک و روستاها رو ما به حساب نیاریم. در همین هفته پیش از حسن آباد که بخشی از حسن آباد فشاپویه که شهری در حوزه انتخابیه بنده است، نامه شورای شهر نوشتن که اینجا میخوان بیارن پسماند، مرکز جدیدی برای پسماند تهران درست کنن. این معنیش نیه که تفکیک که الان در مبدا در همه دنیا انجام میگیره، یعنی میان به جای یک سطل زباله چند تا سطل زباله میگذارن، شکستنی ها، خوش، غیر خوش، انواع خوش، انواع ترا هم تو مبدا عملا تفکیک میرن. این در واقع عملا یعنی دیگه ما پسماند شیشه رو بر نمیداریم ببریم توی اداره پسماند، یه بار بیان اون دیگه سوا کنن یا از بین بره، اینو یه راست میرن تو کارخانه شیشه صبح میکنن، قاطع بقیه شیشه ازش استفاده میکنن. الان همه شیشه سازی ها نیاز به این شیشه دارن، چون بخشی از شیشه ای که غیر از سنگ سیلیس مصرف میکنن همین پسماند شیشه است.
آقای محجوب، یعنی الان عملا با توجه
بیم اینو بریزیم کوره،
آقای محجوب
از دوین ببریمش،
آقای محجوب یعنی عملا الان دولت برای مدیریت پسماند گامی رو بر نداشته، فقط میگه ما این زباله هایی که داریم به عنوان پسماند شهری
تولید برقش کنیم،
فقط تولید برق بکنیم، حالا این تولید برق کردن
یعنی از باسوزوندن منهدمش کنیم.
اجازه بدید سرکار خانم اکبرپور با شما صحبت میکنن به نمایندگی از اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران.
سلام عرض میکنم آقای دکتر، خسته نباشید، خدا قوت. حالا تشکرم میکنم از زحماتی که در واقع فرمودید کشیدید برای تصویب این لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی برای شهرهای شمالی کشور و کلان شهرها. واقعیتش اینه آقای دکتر شما خودتونم مستثر هستید، این لایحه همه تکالیف قانون مدیریت پسماند رو پوشش نمیده، فقط قرار بوده که با یه لایحه‌ای باشه که بتونه مشارکت بخش خصوصی رو در حوزه مدیریت پسماندها در واقع تحت شعاع قرار بده. و این هم به معنای این نیست که فقط گزینه زبال سوزی فقط برای دفع. واقعیتش اینه که هیچ آدم عاقلی هم نمیپذیره که در واقع همه در تخم مرغ ها رو آدم توی سبد بذاره و یا به اصطلاح به لحاظ پدافندی هم این درست نیست. اگر این انجام شد به خاطر اینکه برای بخش خصوصی بایستی یه انگیزه ای یه در واقع چیه تشویقی وجود داشته باشه تا بتونه بیاد تو حوزه پسماندا سرمایه گذاری بکنه. شما خودتون در واقع سال 83 که قانون مدیریت پسماندا رو توی مجلس تصویب کردین تا الان که در واقع سال 98 هستیم به معنای واقعی اون قانون اجرایی نشده و خیلی کوتاهی ها، حالا نمیخوام بگم یعنی هممون به یه نحوی کوتاهی داشتیم که نتونسته به سرانجامی برسه و دولت هم نمیتونه واقعا